بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 101 سطر سوم. فالوهم تاب عزب الاوزا و یتعلق بالحواس و المحسوسات یحسب نور القاهره ای نور العقل المفارق. داشتیم قضایای وهمیه رو توضیح میدادیم تا بعداً به قضایای مشبهه برسیم. گفتیم که قضایای وهمیه چند سنخند، چند نوعند. شروع کردیم به بیان نوع اول. نوع اول عبارت بود از قضایایی که موضوعشون عقلی بود و محمولشون حسی بود، یعنی موضوع عقلی رو به وهم میدادیم تا حکم کنه. او هم چون با موضوعات عقلی آشنا نبود، حکم حسی رو بر این موضوعات عقلی وارد میکرد و چنین قضیه تشکیل می شد که موضوع عقلی و محمول حسی. و بیان دیگر، احکامی رو که بر حسیات قابل هم بودند و هم بر عقلی هم می شد و قهرن قضیه باطل می شد، چون این حکمی که او بار کرده بود حکمی بود مخصوص موضوعات حسی و وهم اونها رو بر موضوع عقلی بار کرده بود. یه قضیه غلطی در درست شده بود. این قضیه غلط در مغالطه به کار می رفت و قیاس رو باطل می شد. بحثمون در این بود. مثال زدیم به اونجایی که کلمه قبل رو می شنید و یا کلمه فوق رو می شنید، اما این کلمات در مجردات به کار برده می شد، اون حکم حسی رو بار می شد. مثلا می گفت فوقانیت موجود و مجرد نسبت به عالم مثال فوقیت مکانی، یا قبلیت عالم عقل نسبت به عالم مثال قبلیت زمانی. روی موضوع عقلی که عالم عقله حکم حسی بار میکرد، فوقیت مکانی، فوقیت مکانی حکم حسیه. یا مثلا فرض کنید که قبلیت زمانی، قبلیت زمانی حکم حسیه. روی موضوع عقلی که عالم عقلی یا مثلا عالم مثال باشه حکم میکرد، به همون حکمی که رو محسوسات وارد میکرد. حالا مثال سوم میخوام بخونم. مثال سوم اینه که اشراقیین به عقول میگن انوار قاهره، به خدا میگن نور الانوار، به نفوس میگن انوار اسفه و دیگه. این ستا موجود عقلی رو با نور معرفی میکنن. خدا رو میگن نور الانوار، عقل رو میگن نور قاهر، نفس رو میگن نور اسفهبودی. اسفهبودی معرب سپه بود، یعنی فرمانده، فرمانده سپاه، چون نفس ما فرمانده قواست، بهش میگن نور اسفهبودی. در هر سه موجود عقلی کلمه نور به کار میره و مراد از نور، نور عقلیه، یعنی وجود. اما وقتی به وهم داده میشه، وهم از این نور، نور عقلی نمیفهمه، نور حسی میفهمه. میگه خدا نور الانوار، یعنی یه خورشید خیلی پر نور. انوار قاهره، عقول انوار قاهرن، یعنی اونم خورشیدن، یه خورده کم نورتر. سلام علیکم. نفس نورش از همه کمتر، یعنی حس میکنه نور را و نسبت میده اون نور حسی رو به خداوند و عقل و نفس. از اینجا مغالطه درست میشه. خداوند رو یه نور فرش تابش میبینه، میگه از خورشید پر نورتره، لذا نمیشه خیلی بهش نگاه کرد. اینطوری تصویر میکنه خدا رو. خب تصویر غلطیه، درباره عقول و نفوس هم همینو میگه. بعد اگه قضیه هم تشکیل بده، قضیه تشکیل میده با این مبانی که مبانی فاسدن. قیاس هم همینجور. خب این مطلبیست که خیلی بحث نداره، همونطور که عرض کردم یه مثال علاوه بر اون دو مثال قبلی یه مثال دیگه ایشون اضافه کرده. مطلبی که هست اینه که وهم رو ایشون متعلق به محسوسات میگیره. این تعلق وهم به محسوسات یعنی چی؟ درباره وهم نظرات مختلف گفته شده. گروهی معتقدند وهم قوه است که مدرک معانی جزئی است. معانی اگر اضافه بشن به محسوسات میشن جزئی، چون محسوسات جزئی. مثلا فرض کنید محبت، محبت یه معنی کلیه، وقتی اضافهش کنی، اضافهش میکنی به مادر، محبت مادر به فرزند، اینم کلیه. مادر که محسوس نیست، فرزند محسوس نیست، خود مادر و فرزند خودشون کلیه هم. محبت هم که به اینها اضافه میکنی به اینها کلیه. پس محبت کلیست، عقل درکش میکنه. محبت مادر به فرزندم کلیست، عقل درکش میکنه. اما محبت این مادر به این فرزند، این میشه جزئی. این مادر محسوسه، این فرزند محسوسه، مثل مادر و فرزند نیست، مادر و فرزند محسوس نیست، کلیه. اما این مادر و این فرزند محسوسه. اگر شما معنا رو اضافه کردید به محسوس، اون معنا میشه جزئی. یعنی اگر محبت رو اضافه کردید به این مادر و این فرزند، میشه جزئی. عقل کلی رو درک میکنه، یعنی محبت رو یا محبت مادر به فرزند رو، اما وهم محبت این مادر به این فرزند رو درک میکنه. پس وهم مدرک معانی جزئی است. محبت معناست، صورت نیست. صورت به وسیله پنجتا قوه ظاهره حس میشه، دیدنی باشه با چشم دیده میشه، شنیدنی باشه با گوش. صورت اون نیست که در اختیار پنجتا قوه حاسه قرار میگیره، پنجتا حسه ظاهره. اونی که در اختیار حواس قرار نمیگیره معناست. محبت رو نه با چشم میشه درک کرد، نه با گوش میشه شنید، نه با دست میشه لمس کرد و هاکذا. هیچ کدوم از این پنجتا حاسه ظاهره با محبت تماس نداره. پس محبت میشه معنا. اونی که قوای ظاهری یعنی حواس ظاهره درک نمیکنه میشه معنا. این یه وقت کلیه، عقل درکش میکنه، یه وقت جزئیه، به همون صورت که عرض کردم وهم درکش میکنه. پس درک، پس وهم مدرک معانی جزئی است. چون معانی جزئیه از طریق اضافه به محسوسات درست میشود، گفته میشه وهم متعلق به محسوساتیه. وهم محسوس رو مستقیما درک نمیکنه، معنایی که به محسوس اضافه میشه درک میکنه. پس تعلق به محسوسات داره. این که مرحوم سبزواری میفهمد یا تعلق به الحواس و المحسوسات، یعنی ارتباطی با اون جزئیات داره. بعد میگه تابع ذل اوضاع. وضع سه معنا داره که نه من بارها عرض کردم. دو معناش با هم فرق دارن، معنای سوم شامل اون دو معنا میشه. یکی وضع جزء مقوله داره، مثلا سر انسان روی تنشه، پا زیر تنه، این رو بودن زیر بودن میشه وضع جزء مقوله. که عضوی رو یا جزئی رو با جزئی دیگه میسنجیم، نسبت بین این دو جز رو میگیریم، اون نسبت رو میگیم بس. بالا بودن، بالا بودن سر نسبت به بدن، پایین بودن پا نسبت به بدن، که جزی با جزی دیگه سنجیده میشه. مثلا سر با گردن سنجیده میشه، سر بالای گردن است، گردن زیر سر است، این اعضا با هم سنجیده میشه، نسبتی به دست میاد، اون نسبت رو میگن وضع. اون تا وضع جزء مقوله. وضع تمام، قسم دوم وضع تمام مقول است. وضع تمام مقول اینه که اجزا رو با هم بسنجیم، کل رو هم با خارج بسنجیم. مثلا سر رو با گردن بسنجیم، گردن رو با بدن بسنجیم، کلم با در بسنجیم. میگه مثلا من پشت درم. غالبا دیگه در وضع تمام مقوله اون اجزا رو خیلی نگاه نمی کنه، اجزا رو نسبت به هم می سنجن ولی خیلی لحاظش نمی کنه، کل رو نسبت به خارج می سنجن. کل یعنی بدن من، خارج اون دره که از بدن من بیرونه، جز اجزای من نیست. این کل رو با اون در می سنجن، میگن کجای میگه پشت درم. پشت در بودن یه وضع، وضع کل اجزا نسبت به خارج اجزا که دره. یا مثلا فلان چیز دست راست منه، دست چپ منه، امری که خارج از اجزای منه، دست راست منه، این بشه وضع تمام مقوله. این دو معنا برای وضع، یکی وضع جزء مقوله که نسبت اجزا به همه، یکی وضع تمام مقوله که نسبت اجزا به علاوه نسبت کل به خارج. که این به علاوه نسبت کل به خارج رو گاهی از اوقات مستقل نگاه میکنه، نسبت اجزا رو نمیبینه، ولی نسبت اجزا هم داخله ها در وضع تمام مقوله، چنانچه تصریح خود خواجه است. وضع جزء مقوله باید بیاد، وضع جزء مقوله میاد، وضع نسبت این نسبت اجزا، نسبت مجموع اجزا به خارج هم میاد. این دوتا نسبت که جمع کنید میشه وضع تمام مقوله. که عرض کردم احیانا به اون نسبت دوم وضع تمام مقوله گفته میشه، نسبت اول حذفش میکنن، نه که نسبت اول اعتبار نداره، نسبت اول ندیده میگیره. این شد دو معنا. یه معنایی داریم که جامع این هاست، یعنی هر جا اون معنا صدق کند این دوتا دیگه هم هستن، و برعکس گفتم هر جا این دو معنای دیگه باشن اونم هست، و اون قابلیت اشاره حسی است. وز یعنی قابلیت اشاره حسی. اونجا که چه دارای اجزائه که وز جزء مقوله جا داره، قابلیت اشاره حسی هم هست. اونجا که قابل اجزا است و کلی تشکیل میده، کل هم با خارج میشه سنجید، که وضع تمام مقوله است، اونجا هم قابل اشاره حسی است. هر جا این وضع جزء مقوله یا تمام مقوله بیاد قابل اشاره حسی هست. اونجای قابلیت اشاره حسی نیست که این دوتا وضع قبلی نیام. در مجردات اجزا نیست، نسبت سنجی به طوره که وضع جزء مقوله درست کنه یا وضع تمام مقوله درست کنه نیست، قابلیت اشاره حسی هم نیست. اون اشاره عقلی میشه کرد، اشاره حسی نمیشه کرد. به قول شما با اشاره عقلی میفهمید، توجه میکنید به خدا، این اشاره عقلی به خداست، همین توجهتون، عقلتون توجه میکنه، توجه میکنید به عقول، همین اندازه که من عقل رو دارم توضیح میدم شما یه توجه به عقول دارید، یعنی دارید اشاره عقلی میکنید. اشاره عقلی به عقول ممکن، اشاره حسی ممکن است. هر جا که وضع باشد، یعنی وضع جزء مقوله یا وضع تمام مقوله، قابلیت اشاره حسی هم هست. قابلیت اشاره حسی هم بهش میگیم وضع. این شی وضع دارد یعنی قابل اشاره حسی. وهم تابع زبل اوزا است، یعنی مربوط است به چیزهایی که قابلیت اشاره حسی دارن. اگر چیزی قابل اشاره حسی نداشته باشه وهم نمیتونه نسبت به او توجه بکنه. مثلا محبت قابل اشاره حسی نیست، در نمیتونه درکش کنه، اما محبت این مادر به این فرزند اون محسوسش قابل اشاره حسی است. به تبع محبتی هم که به اون اضافه میشه قابلیت اشاره حسی پیدا نمیکنه، ولی وهم میگن تابع شد، تابع این چیزهایی که قابلیت اشاره حسی دارن، یعنی کارش مربوط به محسوساته. لذا مرحوم سبزواری هم وقتی میگه تابع و زبل اوزا، با عطف تفسیر عطف میگیره یتعلق و بالحواس و المحسوسات، یعنی تابع زبل اوزا بودن به معنای این است که ارتباط با محسوسات داره. این یه معنا برای وهم. که وهم عبارت است از موجودی که مدرک معانی جزئیه باشد. یه مبنا دیگه در وهم هست که این مبنا در علم نفس شفا به عنوان محتمل ذکر میشه، کانهو ابن سینا یه تمایل مختصری هم به این مبنا اظهار میکنه، اگرچه قبولش نمیکنه، یعنی روش خیلی ایستادگی نمیکنه، و اونی که واهمه با متخیله یکی باشه و ما قوهی به نام وهم نداشته باشیم، این همون متخیله است که گاهی از اوقات ازش تعبیر به واهمه میکنیم، گاهی هم تعبیر متخیله میکنیم، که ایشون این احتمالا میده و با این احتمال بسیاری از کلمات حل میشه، کلماتی که ما میبینیم گاهی آنچه را باید به متخیله نسبت بودن به واهمه نسبت میدن و بالعکس، خیلی جا حل میشه، معلوم میشه مبنا همینه که متخیله با واهمه فرق نداره، دو اسم برای یک قوه است. این هم یه مبنیش که ارز میکنم خیلی ابن سینا روش مستقر نشده ولی احتمالش رو ذکر کرد. متخیله مال صورته، متخیله مال صورته، ولی بعضی ها گفتن مال صورت و مال معناست و ظاهرن همینطور هم هست. کسانی که مثل خواجه متخیله رو یک کاره گرفتن، بعضی ها گفتن متخیله دو کار انجام میده، یکی اینکه ادراک میکنه، یکی اینکه تصرف میکنه. خواجه میگه قاعده الواح اقتضا میکنه که این متخیله یک کار انجام میده و اون کارش تصرفه. کسانی که قائل شدن که متخیله تصرف میکنه براشون فرق نمیکنه تصرف کنه در صور یا تصرف کنه در معانی یا تصرف کنه در مختلفات، میگن همه کار متخیله انجام میده. متخیله گاهی صور رو با هم میچسبونه یا از هم متفرق میکنه، گاهی معانی رو به هم میچسبونه یا جدا میکنه، گاهی صورتی با معنا جفت میکنه یا جدا میکنه، که یه کار انجام میده متعلق کارش مختلفه ولی کارش یکیه و تصرفه. مثل خواجه میتونه بگه واهمه متخیله یکیه، ولی خواجه هم اینو نمیگه، البته خواجه واهمه رو مدرک قرار میده. اگر واهمه مثل متخیله متصرف بشه، حرف ابن سینا میشه که این دوتا باید یکی حساب بشه. عرض میکنم مسئله اختلافیه، خیلی بهش کار نداریم، حالا شاید در جای خودش اینو مطرح بشه توضیح داده بشه. مخازن
صورت معنی یکی
نمیگیره؟ نه، خواجه صورت معنی هیچ که صورت معنی یکی نمیگیره، مرتبطه هم میکنه و یکی نمیگیره. ابن سینا در علم نفس فرق میذاره بین صورت و معنی، میگه همونی که من عرض کردم، صورت اون نیست که با حواس ظاهری درک میشه، معنا اون نیست که مستقیماً با حواس ظاهری درک نمیشه. جد اشاره کردم
مخزن
متفاوته، مخزن معنا و صور متفاوته، این همه قبول دارن. مخزن معنا میشه خیال نه متخیله، اشتباه گفتم، مخزن صور میشه خیال نه متخیله، مخزن معنا میشه حافظه، مخزن ها فرق میکنه، ولی اینا در جای خودش بحث میشه. اما مبنای سوم در واهمه اینه که واهمه عقل نازله، این رو صدرا خیلی میپسنده این قوله، اگرچه به صورت احتمال نقل میکنه ولی مثل این که احتمالیست که بهش معتقد میشه، میگه وهم عقل نازل است که در انسانهایی که به درجه عقل نرسیدن عقل نازلشون همون وهمه. حیوانات هم همینطوره، حیوانات هم واهمه دارن، در واقع این وهم نازله، عقل نازله، واهمه رو ایشون قوه جدا حساب نمی کنه، میگه همون عاقله است، منتها اگه عاقله ضعیف باشه ازش تعبیر میکنیم یا واهمه قوی باشه ازش تعبیر میکنیم واقعه. حالا صدر رو عرب ببرین، نمیگه اگر ادراکتون قوی بشه میشه عقلی، خود مدرک رو همینطور میگه، میگه مدرک در واهمه در واقع عقله، عاقله است منتها عاقله ضعیف، عاقله هم همون وهمه منتها واهمه قوی.
همونجوری که همه با واهمه نفسن
نه مرتبرم ایشون مرتبرم یه چی میگه، یه مرتبه مرتبه عقله، واهمه عقله در واقع، یعنی در انسانهایی واهمه جای عقله، اما در انسان در حیوانات هم واهمه جای عقله. ایشون به یه نحوه حیوانات هم عاقل میبینه، اون تو عاقله در این حد. صدرا با این که این حرف رو میزنه در مثل خوبه حاسه، میگه حاسه مرتبه از نفسه، هیچ وقت هم با متخیله یکی نیست، نمیگه حاسز متخیله ضعیفه و متخیله حاسه قوی، این نمیگه، فقط تو باهم واقعه این حرف میزنه. این هم سه قول. قول چهارون درباره واهمه داریم که با این سه تا قول دیگه جمع میشه. اون میگه اون شیطان ابلیس، این قول میگه که وهم شیطانه، اون شیطانی که شریعت میگه وسوسه میکنه در شما و یجری من ابن آدم مجرد دم، همین واهمه است که بسیاری از عرفا طرفداری این عقیده میگن شیطان یه موجود جدای از ما نیست، ولی یجری مجرد ابن آدم، یعنی یجری من ابن آدم مجردم نه نداره، میگن واهمه همون میگن شیطان همون وهم خود ماست. دیگران میگن شیطان یه موجود جدایی است که در ما از طریق واهممون تصرف میکنه، واهمه میشه مورد تصرف شیطان. اینا گروه میگن نه، واهمه خود شیطانه نه مورد تصرف شیطان. کسانی که قائلن به اینکه شیطانی موجود جداست این چه میگن؟ هیچ جمعش هم منافات نداره بگیم شیطانی داریم بیرونی، شیطانی داریم درونی، اون شیطان بیرونی از طریق شیطان درونی در ما مسلط میشه. ولی نه، مطالبیست در مورد واهمه گفته شده. مرحوم سبزباری اون اولین مطلبی که توضیح دادم داریم میشه، واهمه مدرک معانی است، بیانم نمی کنه که متخیل یکیست، عقل نازلم قرارش نمیده، اگرچه میتونه هر دو باشه، میتونه در اینی که مدرک معانی و متعلق به حواس است که مرحوم سبزدار این داره همین میگه، در این حال میتونه عقل نازل باشه کرف صدراست، میتونه متخیله باشه که مورد تمایل ابن سیناست. این قول مرحوم سبزدار رو همه میسازه، میتونه هم شیطون باشه. ولی دیگه شیطان بیرونی هم به توسط واهمه میاد، یعنی کلام مرحوم سبزواری با همه اقوال میشه جفت کرد، با همه سازگار. ولی ایشون دیگه به عناوین دیگر واهمه کار نداره، فقط به این عنوان که واهمه مرتبط است به ذبل اوزا، واهمه مرتبط است به حس و محسوسات، به این کار داره. حالا این واهمه عقل نازله با متخیله یکیه، شیطان درونیه، شیطان بیرونیه، اینا دیگه مسئله مطرح نمی کنه، به این عناوین کار نداره، با همه این عناوین سازه کار. خب من حالا عبارت رو بخونه، واهمه رو توضیح دادیم و مثال هم بیان کردیم. در جایی که واهمه کلمه نور رو میشنوه، با اینکه جا جای نور حسی نیست، ولی نور حسی رو میفهمه و حکم میکنه بر این نور و آنچه که بر نور حسی حکم کرد. یعنی مثلا تا اسم نور قاهر میشنوه میگه خب چشمتو قوی کن، خوب میتونی ببینی، چرا؟ چون نوری میشه. بنا بعد میگه که اگر این نور عقلی بیاد تو تاریکی، تاریکی رو هم روشن میکنه، منتها بهتر از خورشید. اینجوری تصویر میکنه، نور عقلی رو نور حسی میبینه، همون احکامی که بر نورهای حسی مترتب میکرده و نور عقلی مترتب میکنه. مثلا میگه خورشید برطرف کننده تاریکیه، تو اینجا درست میگه، چون موضوع حکمش حسیه که خورشید محمولش هم حسیه. اما میگه نور قاهر هم، این موضوع عقلیه، میگه نور قاهر هم تاریکی برطرف میکنه، همون حکمی رو که بر نور حسی میکرد بر نور عقلی بارد میکنه. اون حکمی که بر نور حسی میکنه درسته، حکمی که بر نور عقلی میکنه باطله. صفحه 101 این صفحه 3 فلوهمو تاب و عذب الاوزار، تابه رو با اضافه بخونید. کتاب که من دستم تنوین گذاشتم و ظاهرن درست نیست، من پرسیدم بقیه چاپا تنوین نداشت، چاپا ما هم تنوینش به جا نیست، باید با اضافه خونده میشه. فلوهمو تاب و عذب الاوزار، تابه عذب الاوزار یعنی تابه اشیاییست که قابل اشاره حسی هست، با اونا سر و کار داره. بعد به صورت عطف تفسیرشون میگه یتعلق به حواس و محسوسات، تعلق به حواس و محسوسات داره. بعد عبارت مرحوم سبزاوی اینه یحسب و نور القاهره ان نور شعاعی، نور القاهر میشه مفعول اول یحسب و ان نور شعاعی میشه مفعول دوم. نور قاهر رو نور شعاعی گمان میکند. این یحسبا چه اعرابی داره؟ فلوهم مبتداست، تاب و عذب الاوزار رو خبر بگیریم ما یحسبا چی میشه؟ خوبه که تاب و عذب الاوزار رو صفت بگیریم، یحسبا رو خبر بگیریم. وهمی که این صفت دارد تاب عذب الاوزاست و تعلق به حواس و محسوسات دارد، این چنین وهمی یحسبا نور القاهر رو میشه. نور قاهر مرحوم سبزواری تفسیر میکنن ای نور العقل المفارق، ظاهرا اضافه نور به العقل مفارق اضافه بیانی است، نوری که عبارت از عقل مفارق. این که گفتم ظاهرا چون شاید کسی بتونه اضافه رو لامیه بگیره، لامیه هم قابل توجیهه، ولی اگه بیانیه باشه بهتر. بعد میفرماد شاهد میاره که نور قاهر اشکالی نداره، یعنی شاهد میاره برای این تفسیرش که نور قاهر رو تفسیر کرد به نور عقل مفارق، شاهد میاره، شاهدش اینه که وفی اصطلاح الاشراق یسمی العقول الکلیه بالانوار القاهره، عقول کلیه انوار قاهره نامیده میشوند. پس من اگر نور قاهر رو تفسیر کردم به عقل مفارق درست تفسیر کردم. مفارق یعنی مجرد، مفارق از ماده. این کلمه مفارق رو در اینجا با اون مفارقی که در عرض مفارق گفته میشه اشتباه نکنید. عرض مفارق یعنی عرضی که میتونه از معروض مفارقت کنه و لازم معروض نیست، همیشه اینطور نیست که همراه معروض باشه. مثل سفیدی بر این دیوار عرض مفارقه، میتونید سفیدی رو برتون یه رنگ دیگه جاش بذارید. اما قوه کتابت برای انسان عارض لازمه، نمیشه ازش گرفت، اگرچه کتابت بالفعل میشه گرفت ولی قوه رو نمیشه گرفت. اون عارضی که همیشه همراه معروضه میشه عارض لازم، اونی که احیانا همراه میشه عارض مفارق. مفارق در باب عراض به این معناست که میتونه از معروض مفارقت کنه، ولی در موجودات وقتی تعبیر به مفارق میکنه این مجرد، یعنی مفارق از ماده، نه مفارق از معروض. مفارق از ماده که عبارت نخره مجرده. عقول کلیه، قید کلیه برای اینه که بفهمونه من منظورم عقل متصل نیست، منظورم عقل منفصله. عقول ما عقول جزئی است، ما بالاخره عقل داریم، اینو بهش گفته میشه عقلی که مرتبه عالی نفسه، بهش گفته میشه عقل جزئی. و همچنین در بسیاری از نوشتهای ابن سینا بهش گفته میشه عقل منفعل، عقل منفعل که صورت رو از معلم میگیره و قبول میکنه، منفعل میشه نسبت به صورت علمیه، بهش میگه عقل منفعل. بله؟ عقل متصل هم میشه گفت، عقل متصل عقل جزئی. همین عقل ماها متصل، یعنی متصل به نفس، نه اتصال مادی ها، اتصال مادی نه، چون مرتبه است دیگه. اصلا وقتی میگیم خیال متصل، عقل متصل یعنی متصل به نفس، به نفس خودمون. یعنی اونی که جز قوای ماست. حالا عالی ترینش باشه میگیم عقل متصل، متوسط باشه میگیم خیال متصل، اونی که بیرون از ماست بهش میگیم منفصل. عقل منفصل یعنی عقلی که جز مراتب نفس ما نیست، منفصل از ماست، جدای از ماست، بهش عقل کلی هم میگیم، عقل فعال هم میگیم. عقل فعال فقط مخصوص عقل دهم نیست، به تمام عقول عشره فعال گفته میشه. منتها حالا اصطلاحا عقل فعال که میگن عقل دهم مرادشون. تمام عقول منفصل کلی هن اولا، فعال هن ثانی. عقول متصل همه جزی هن، همه منفعل هن. نداریم عقل کلی. عقول ما عقول جزی هستن، کلی نیست. اصطلاح هم بهشون کلیه نمیگه. بازم عقل منفعلی است که در درجه عقل فعال قرار گرفته. عقل ما بالاخره منفعله، ولی اون که کمال بهش بدیم تا در حد عقل فعال قرار بگیره، بازم عقل منفعلی است که به درجه فعالی رسید. از مثل متصل منفصل میمونه. شما اگه عقلتون رو کامل کنید از اتصال درش نمیارید، عقل منفصل نمیشه. تا آخرش عقل متصله، اون تا عقل متصل کامل شد. دو تا
ایزد به لحاظ تعریفش با ما جزی میشه، به لحاظ اتحادش با منفصل کلی با میشه.
کلی میشه به معنای این که کلی سعی میشه، بله. به اون لحاظ یعنی در واقع اگه متحد شد به عقل فعال، همونش عقل فعال پیدا میکنه. بله، مراد کلی سعیه. اگر متحدش کردید به عقل فعال، بازم بهش میتونید بگید عقل منفعل، عقل جزئی. ولی در این حال گفتن عقل کلی و فعال هم اشکال نداره، چون در اون حد شده که میتونه تصرف کنه، میتونه حفاظه کنه. به لحاظ این که میتونه حفاظه کنه، میتونه بهش منفعال. عرض میکنم عقول کلیه به همون مجردات محضه گفته میشه. حالا اگر عقل من به اون درجه رسید، به اونم میتونیم بگیم عقل کلی یا نه، اون یه بحث دیگه است. الان عقول کلیه که ایشون در اینجا مطرح کرده همون عقول خالصه هستن، همون عقول فعاله هستن که مشا میگن ده تا، اشراق میگه بی‌نهایت. خب و یسم و فی اصلاح اشراق یسم العقول کلیه به انواع قاهر. النور الشعاعی میفرمه، النور الشعاعی الحسی میفرمد، این مفعول ثانیست برای احسن. مفعول اولش نور القاهر بود، مفعول دومش النور الشعاعی الحسی. گمان میکند نور قاهر را که نور صاحب شعاست و با حس درک میشود. نور شعاعی یعنی نوری که دارای شعاعه و حسی یعنی با حس درک میشه. و هاولای یعنی همین کسانی که نور، همین کسانی که عقول کلیه رو انوار قاهره می نامند، یعنی اشراقیون، همینا خدا رو به این اسمایی که میگیم میخونند. و هاولای یعنی همینایی که عقول کلیه رو انوار قاهره می نامند و نفوس رو انوار اسفهبدیه می نامند، همینا یطلقونه، یا این حالا رو اینطور معنی کنید، همینایی که بر عقول کلیه انوار قاهره رو اطلاق میکنند، اینها اطلاق میکنند بر خدا نور الانوار رو، نور الاقهر الابهر رو و نور الغنی رو و مثلها. اینجور تعبیرات در مورد خداوند داره. گاهی میگن نور الانوار، گاهی میگن نور اقهر ابهر، گاهی هم نور غنی. و مثلها یعنی همونطور که میگن نور غنی، مثلا شما بگید نور جواد. نوریس که غنیه، نوریس که جواده، نوریس که مثلا فرض کنید که فیاضه، هر چی داره تو خواست، بالاخره یه اسمی که مناسب باشه. در اصطلاح اشراق نور الانوار منحصراً به خدا گفته میشه، بر هیچ موجودی دیگه اطلاق نمیشه. ولی در لسان ادعیه ما و لسان زیارات نورالانوار به حضرت امیر گفته میشه، به خدا اصلا اطلاقا نمیشه. تو زیارت حضرت امیر احتمالاً زیارت ششم ایشون یا ششم یا هفتم که ایشون نور رهبر خطاب میکنه. اقهر افعال تبدیل قاهره، قاهر یعنی غالب، اقهر یعنی غالب ترین که دیگه بر همه انوار غلبه دارد. ابهر باز افعال تبدیل باهر یعنی آشکار یا زیبا. و این دو یعنه لسان القرآن العظیم کان غلط الوهم اعظم، کان غلط الوهم اعظم جواب این دویی است. تا حالا ادعای ما این بود که این اطلاع، این تعبیرات، تعبیرات اشراقی باشه. تعبیر به نور تعبیر اشراقی باشه، تعبیر به فوق، تعبیر به قبل تعبیر معمولی باشه. یعنی معبر کسی که تعبیر کرده شیخ اشراقه، افلاطونه. کسی هم که تعبیر به فوق میکنه و تعبیر به قبل و اینا میکنه ماها هستیم. وقت وهمیت میگه که مراد تو این است، به شیخ اشتاق میگه مراد تو از نور اینه، وهم میگه، به افلاطون میگه مرادت اینه، به ما میاد میگه مراد تو از قبل و فوق اینه. خب اشتباه میکنه، به من دارین یا به افلاطون یا به شیخ اشتاق دارین نسبت خطا میده. غلط کارش، ولی غلطش اونچنان بزرگ نیست. گاهی ما بهش میگیم خداوند تعبیر کرده به نور، نه شیخ اشتاق، نه افلاطون. خدا تعبیر کرده به فوق، بازم غلط میفهمه. اینجا غلطش اعظمه، چون داره خدا رو به یه چیزی نسبت میده به خلاف واقع داره نسبت میده. تعبیر الهی رو داره خراب منو میکنه. تعبیر شیخ اشتاق خراب کرد غلطه، ولی وقتی تعبیر الهی رو غلط منو میکنه غلط بیشتریه. کان غلط البهمه اعظم، چون داره در تعبیرات الهی معنای خلاف میاره، از غلطش بزرگتره. اگر تعبیر منو خراب کنه کار اشتباهی کرده، تعبیر خدا رو غلط کنه کار اشتباه تر کرده. پس الان ادعای ما این بود که شیخ اشراق اینطور گفته و وهم اینطور فهمیده. حالا اگر ادعا شود که خدا اینطور گفته، کان غلط الوهم اعظم، غلط وهم اعظم میشه. بازم میگیم اشتباه کرده، اشتباه زفت کرده، چون من ممکنه یه وقت تعبیراتم خلاف واقع باشه. حالا وهم بگم که وهم اگر تعبیر کرده درست تعبیر کرده، من اشتباه کردم. اما در جایی که خدا داره تعبیر میکنه و هم وقتی که غلط تفسیر کنه دیگه نمیشه گفت خدا اشتباه کرده، ولی اون قد وهم اشتباه کرده. پس اونجا که وهم در کلام خدا تصرف میکنه و خلاف میفهمه، اشتباهش بزرگتره. روشن برمون سبزه رو چی میخواد بگه؟ میگه تا حالا ادعا کردیم که شیخ اشراق اینه که الفاظ رو به کار برد و هم اشتباه فهمید. حالا اگر ادعا کنیم که این الفاظ خدا به کار برده، بازم وهم بیاد دخالت کنه بگه اینطوری منظور، اشتباهش بزرگتره، چون بیشتر خلاف واقع رفته. در مورد کلام چیزی حرف زده که اصلا خلاف نمیگه. باز شیخ اشراق و افلاطون من و شما ممکنه خلاف بگیم و بگیم که ما خلاف گفتیم و وهم خلاف افتاد، ولی خدا چه خلاف نمیگه. اونجا معلوم اگر وهم به خلاف رفته خودش به خلاف رفته.
نه،
شما دقت در این حرف اخیری که من زدم نکردید. من عرض کردم اونجا که من تعبیر میکنم ممکنه بگن تعبیر تو غلط بود، لذا وهمم ادامه داد غلطی تو رو، تبعیت کرد از غلط. ولی اونجا که خدا تعبیر میکنه اصلا نمیتونیم بگیم تعبیر غلط بوده، باید فقط بگیم وهم اشتباه شده. اونجا که من تعبیر به نور میکنم، عقل میگم نور و وهم از نور نور حسی میفهمم، شما ممکنه وهم بگید اشتباه کردی که عقل گفت نور، عقل نور نیست، عقل وجوده و وهم حق داره که از تعبیرتون نور حسی رو بفهمه، تو اشتباه کردی که تعبیر کردی. پس میشه غلط وهم رو یه خوری اونجا کم کرد، گفت غلط از تو شروع شد، تو اشتباه کردی، تو گفتی نور اشتباهی گفتی، اونم اشتباه فهمید. اما اونجا که خدا تعبیر میکنه به نور، دیگه نمیشه گفت در مورد خدا من که اشتباه تعبیر کرد، اینجا تمام غلط به گردن وهم که خلاف فهمید، چون درست خلاف واقع رو الان در وهم باید دید. در تعبیر من ممکنه بگن تو خلاف واقع تعبیر کردی، وهم هم خلاف واقع فهمید، در مورد خدا که نمیشه گفت خلاف واقع تعبیر کرد، تمام غلط به گردن وهم. در اونجا که من تعبیر میکنم شاید یه مقدار از غلط به گردن من باشه، یه مقدار به گردن وهم باشه، اما اونجا که خدا تعبیر میکنه تمام اشتباه رو وهم کرده. پس بنابراین غلط وهم در اونجا اعظمه. و این دو یه انهو لسان القرآن لزیم، اگر کسی ادعا کند که انهو یعنی تعبیر به نور یا تعبیر به فوق، لسان قرآن عظیم یعنی اون تعبیر کرده، و انهو یعنی نور من اسماء الله تعالی است، کما قال تعالی و هو القاهر فوق عبادی، کلمه فوق خود خدا به کار برده. اینجا حالا به هم چی میفهمه از فوق؟ اینطور میفهمه که خدا اون بالا بالا ها نشسته، ما پایین نشستیم، فوق و حسی هست به نظرش میرسه، در که منظور از فوق فوق حسی نیست. خب اینجا غلط میکنه، اشتباه میکنه، و اشتباهی که منحصرا مبنی به خودشه، به تعبیر کننده کاری نداره، تعبیر کننده درست مطابق واقع حرف زده. یا مثال دیگه، قال الله تعالی الله نور السماوات والارض، خب تعبیر به نور کرده، اونجا تعبیر به فوق کرده بود در مورد الله، اینجا تعبیر به فوق به نور کرده، به فهم بدی فوق رو حسی معنا میکنه، نور حسی معنا میکنه، تمام غلط مستند به وهمه، دیگه ربطی به خدا نداره. لذا میگه کان غلط الوهم اعظم. اگر ما این اطلاقات رو در لسان قرآن ببینیم، غلط وهم اعظم میدونیم. اگه این اطلاقات رو در کلام شیخ اشراق و افلاطون من و شما ببینیم، غلط وهم قبول میکنیم. ولی اگه در مورد خدا این اطلاقات باشه، غلط وهم میشه اعظم. چرا؟ چون اون خلاف واقعی رو که وهم مرتکب شده، در جایی که من تعبیر کرده باشم میتونیم بگیم خلاف واقع رو من شروع کردم، و من با وهم در این ارتکاب خلاف واقع سهیمم، یعنی خلاف واقع رو قسمت میکنیم، یه خودش میگیم به وهم، یه خودش میگیم به خودمون. اما در اونجا که در تعبیر خداوند وهم اشتباه میکنه، خلاف واقع اصلا در تعبیر معبر نیست، در تعبیر عبارات آورنده نیست، هر چی هست خلاف واقع تو وهم، پس وهم اشتباهش بزرگتر. این تموم شد. چرا حمل نور در وقتی که ما برای مجردات میاریمش، حملش بر نور حسی غلطه؟ ایشون میفهمه چون نور در باره خداوند به معنی وجوده، اصلا به نور حسی کار نداره، مراد از نور همون وجوده که نور عقلی. بعد وقت توضیح میده که خداوند اعز از این است، بزرگتر از این است که نور دارای شعاع داشته باشه، بلکه مراد این است که او وجود دارد و همه وجودها به نور وجود او وجودند و روشنند. اگر وجود او نبود هیچ وجودی نبود، اگر نور او نبود هیچ تنزل نوری نبود. و شروع میکنه به بیان این که تمام وجودات از نور او بهرمندن. یکی یکی ذکر میکنه که من از رو میخونم و توضیح میدم. لعنه تعلیل شد برای این که نور خداوند و عقول و نفوس نور حسی نیست، دارایش ها نیست، علل خصوص نور خدا. حالا مرحوم سبزاری به نور عقل و نور نفس کاری نداره، نور اله رو داره مطرح میکنه. لأن نور خداوند تعالی اعز است و اجل است از این که شعاع حسی باشه، بزرگتر از این است که شعاع حسی باشه. اعز است یعنی نور حسی مقاوم است در مقابل نور حسی، نمیذاره نور حسی به عنوان بیان حقیقت در او وارد شود و حقیقت او رو نور حسی بدانند. فإن نوره الحقیقی هو الوجود الحقیقی که منبسط است بر عقول. آیا خود وجود خدا منبسط است بر عقول و نفوس و حتی موجودات ذهنی، یا اون نوری که فیض خداوند است که اونم وجوده؟ اینو من یه روز قبلا چند روز قبل گفتم که نور خدا منبسط بر خلایق نمیشه، نور خدا مخصوص خودشه. اون فیضی که تنزل این نور خداست اون منبسط بر خلایق میشه که بهش میگم وجود منبسط. حالا نحوه انبساطش هم یا نحوه سرایانش رو گفتیم، بعضی میگن منبسط در خلاق میشه، بعضی میگن سرایان در خلاق پیدا میکنه، اون بیانش رو گفتیم. البته گفتیم نحوهش رو در حدی که میفهمیم در این حد که اون نور با ظهور عیان ثابته متحد میشود، اما نحوه اطاعت چگونه است نمیدونه، نحوه سرایان چگونه است نمیدونه. خب نور حقیقی خداوند همون وجود حقیقی اوست که منبسط میشه، وجود حقیقی اوست نگفته وجود هل حقیقی، ده ال وجود الحقیقی، ال منبسط که میسازه با این که فیض خدا باشه. نور خدا همون وجود صادر از اوست که بر خلاق منبسط است، یعنی همون وجودی که اسمشو میزنیم وجود منبسط که فیض اوست، فعل اوست نه خود او، اون منبسط است بر عقول کلیه. عقول کلیه را از کلیم این چی؟ یعنی همین عقول منفصله که همشون عقول فعاله و نفوس کلیه. آیا ما نفوس کلیه هم داریم؟ عرفا معتقدن داریم یه نفس کلی داریم که اگه تنزل کنه نفس من میشه، نفس شما میشه، نفس اون میشه. یه نفس کلی ما در جهان داریم که بعد از این که ما نفسمون از بدن مفارقت میکنه میپیونده به اون نفس کلی. قبلا هم تو همون نفس کلی بود، منتها قبلا که تو نفس کلی بود تمایز نداشت، نفس زید از نفس هم جدا نبود، بعد تنزل شد متمایز شد. حالا که دوباره میپیونده به اون نفس کلی، نفس زید جداست، نفس امر هم جداست. بعد از تنزل تفصیل پیدا شد و الان اونجا به حالت لف همه نفوس در همون نفس کلی وجود داشتن بدون این که ظهور داشته باشن، مثل تمام مسائلی که تو رساله نوشته میشه همه توی اون ملکه اجتهاد حضور دارن بدون این که تفصیلی بینشون باشه و ما بشناسیمشون، ولی بعد که تنزل پیدا میکنه میبینید که هزاران مسئله میشه تو کاغذ نوشته میشه. نفوس جزئی ما تنزل همون نفس کلیه، نفس کلی تنزل میکنه، نفوس جزئیه به وجود میان با تمایزاتی که هست، بعدن که پیوند میخورن با اون نفس و میپیوندن به اون نفس با تمایز میپیوندن، یعنی دیگه اونجا نفس زید و امر مشخصی دیده میشه، در حالی که اول قبل از تنزل شما تو نفس کلی نفس زید و امر رو نمیابید، ولی بعد از تنزل و بعد از این که مفارقت کردن از بدن نفس زید و امر رو جدا میابید. صدرا میگه حشرات محشور میشند، حیوانات معمولی هم محشور میشند، هشتشون اینه که به رب و نوعشون میپیوندند. ولی فرقشون اینه که حیوانات معمولی که قوه ذاکره دارند، تعبیر به قوه ذاکره، قوه ذاکره دارن، اینا در رب و نوعشون ممتازن، بعد از مرگشون ممتازن توی رب و نوعشون موجودن. حشرات تو رب و نوعشون هستن، امتیازشون از بین میره. فرقی که میذاره اینه که حشره مثل این موشه با اون موشه دیگه فرقی نداره، اونجا یه موشه کلیه که تمام موشه های جزئی رفتن اونجا شدن با هم جدا نیستن. اما اصلا رب و نوع پلنگو نگاه کنید، تمام پلنگا رفتن اونجا جدا هستن. حالا ایشون مطلب از کجا میره کار نداریم. فرق بین حشر حشرات که حافظه ندارن، ذاکره ندارن، مثل پروانه که میگه، ایشون میگه ذاکره نداره، میره به شم میخوره میسوزه دوباره برم میگه یادش میره، باره دوباره میره. دیگران میگن عاشق نوره، ایشون نمیگه عاشقه، میگه حافظه نداره، هر دفعه رفت سوخت دوباره یادش میره باره دوباره میره. حشراتی که مثل پروانه اینا هستن، اینا وقتی که محشور میشن، محشور میشن به رب و نورشون بدون امتیاز. ولی حیواناتی که حافظه دارن، وقتی محشور میشن، اینا محشور میشن به رب و نورشون با امتیاز. انسان محشور میشه بدون اینکه به رب و نورش محشور بشه. حشر سه درجه میکنه که انسان اصلا به رب و نورش محشور نمیشه، مستقل محشور میشه، ولی بی ارتباط به رب و نورش نیست، استمداد میکنه از رب و نورش. رب و نورش غیر نفسش کلیه، نفس کلیه چیزی توی عالم مثال، تو عالم مثال بنابر یه دیدی قبل از عالم مثال بنابر دید مرحوم سبزواری، اگه یادتون باشه تو همین کتاب منطق سبزواری، منطق منظومه، ما خوندیم یه جایی که ایشون چهار تا عالم درست میکرد: عالم عقل، عالم نفس، عالم مثال، عالم ماده. بعضی هم مثال و نفس رو یکی میکنن. ایشون چهار تا عالم درست کرد: یکی عالم عقل، از بالا به پایین عالم عقل، عالم نفس، عالم مثال، عالم ماده. بعضی میگن عالم عقل و مثال و ماده، تو مثال نفس هم میارن. ایشون جدا کرد نفس. ربونو که تو عالم عقله، ربونو همه معتقدن تو عالم عقله، نفس کلی به عالم عقل کار نداره. ربون ببینید، ما عقول طولیه داریم، عقول عرضیه داریم. ربونو عقول عرضیه است، عقول عرضیه است، نفوس نیست اصلا. بعد که از عقول طولیه و عرضیه که تو عالم عقل میان پایین، عالم نفس شروع میشه، عالم نفس کلی.
یعنی باید اینطور گفتن از عقل ما
که
عالم نفس
میرسه، عالم عقل، عالم عقل عرضی ما تنزل میکنه میاد تو عالم نفس، از عالم نفس میاد که دیگه تو عالم نفس جسم همراهش نیست، میاد تو عالم مثال، جسم مثالی همراهش میشه، میاد تو عالم ماده، جسم عنصری همراهش میشه. من اینطور نیست که حالا اون که تو عالم نفس آمده بیاد پایین ها، اون تو همون عالم هست، همیانش هم هست، تنزلش میاد تو عالم مثال، همراه جسم میشه تو جسم مثالی، تنزل اونی که تو مثاله میاد پایین، همراه عنصر میشه. پس ما الان چهار تا نفس داریم. یه نفسی داریم که الان همراه همین ما، همراه جسم عنصری ماست. یه نفسی داریم تو عالم مثال، یه نفسی داریم تو عالم نفوس. این سه تا نفس رو ما الان داریم، همین الان حاضره، همین الان موجوده. اونطور ما از اون بالایی خبر نداریم، اون بالایی از ما خبر داره، ما خبر نداریم. در کلام ابن عباس یه عبارتی آمده که این عبارت میشه که مال ابن عباس نیست، چون ایشون شاگرد حضرت امیر بوده، از حضرت شنیده. یعنی عبارت یه جوری اسناد داده میشه به حضرت امیر. ابن عباس به مخاطبش میگه همین الان ابن عباس های کثیری تو دنیا هستند، همین الان چندین ابن عباس تو دنیا هست. یعنی فکر نکن من فقط ابن عباس هم. این رو صدر رو اینطوری معنی میکنه، صدر رو معنی میکنه یه ابن عباس تو عالم عنصره، یه ابن عباس تو عالم مثاله، یه ابن عباس تو عالم مثاله، یه ابن عباس هم تو عالم عقله، ابن عباسی تو عیان ثابت هست، ابن عباسی تو اسماء همه اینا هست. صدره اینطوری معنی میکنه. مرحوم هیبت الدین شهرستانی که کتاب الاسلام و الهیئت رو نوشته اینطور معنی میکنه. همین الان یه ابن عباس تو زمینه، یه ابن عباس تو فلان ستاره است، یه ابن عباس همه رو منصری میگیره، میگه از اینجا نتیجه میگیره که وجود انسان انحصار به منظومه شمسی نداره، تو ستاره های دیگه انسان هست. اون نکه اون هیئت مینوشته، کلام ابن عباس اونطوری تفسیر کرده، این یکی فلسفه مینوشته، کلام ابن عباس اینطوری تفسیر کرده. هر کدوم طبق مذهب خودشون کلام ابن عباس تفسیر کردن، بعید هم نیست هر دوش درست باشه. هم ابن عباس های عنصری داریم توی ستاره های مختلف، هم ابن عباس هایی داریم که با تجردشون فرق میکنه، هر دوش درست باشه. عالم خلقت عالم عظیم نیست، با همه احتمالات میسازه. و این که عالم های طولی داشتیم، ما در عالم های قبلی بودیم و امتحان شدیم، این نفعه اینم توی لسان روایت آمده، یعنی یه جوری گفته شده. شما سابقه داریم، تو نیست که تازه آمده باشه. این نفسمون تازه آمده، اون نفوس قبلی من قبلا بودن، بعد از مرگ ما هنوز هستن. جسم ببینید، تنزل رو دقت کنید جوابتون داده میشه. این عقل در مرتبه عقلی موجوده، عقلی که رب و نوع انسانه، یعنی ماهیتش ماهیت انسانه، ولی وجودش وجود عقلیه. این تنزل میکنه، تنزل که کرد یه انسانی پیدا میشود، انسانی پیدا میشود با درجه نازل، دیگه عقل نیست، تنزل عقله، درجه نازل. درجه نازل که شد، گاهی چنان نازل نمیشود که نتونه رو پا خودش بایسته، میتونه مستقل باشه، میره تو عالم نفس، دوباره تنزل بعدی میکنه. تنزل یعنی خود مقامش رو پایین تر، درجه وجودیش کمتر میشه. درجه وجودیش کمتر شد، از اون حالت استقلال در میاد، نمیتونه رو پای خودش بایسته، باید متصل مرتبط بشه به یه جسم. وقت اون جسم اگر جسم مثالی است، این نفس میره تو عالم مثالی. اگر دوباره تبه تنزل کرد، اینقدر نازل شده که جسم مثالی هم براش کافی نیست، جسم زخیمتر میخواد، جسم عنصری لازم میمیت عنصر. الان چند تا نفس ما داریم؟ بدن مادی من این یه نفس رو داره، بدن مثالی من نفس مناسب خود شده داره. اونجا هم که نفس جای نفوس، نفس من رهاست، بدن نداره. بله؟ نه، بدن ها در طول هم نیستن، بدن ها در طول هم نیستن. یعنی خداوند عنصر رو از جسم مثالی در نیاورده، عنصر رو مستقل ساخته. اینطور نیست که جسم مثالی تنزل کنه بشه عنصری. جسم مثال، جسم عنصری جدا، جسم مثالی جداست. بعد از اینم که ما میمیریم همینطوری، بعد از این که ما میمیریم آیا بدن عنصری ما تبدیل میشه به جسم برزخی؟ یا خدای جسم برزخی ما میده، بدن عنصری همینجا میمونه، خاک میشه؟ هیچ وقت بدن عنصری بر اثر ترقی مثالی نمیشه، بدن مثالی هم بر اثر تنزل عنصری نمیشه. خدا مثالی جدا میفره، عنصری جدا. این در صورت درسته، در صورت که نفسه میشه بگیم تنزل کرد شد نفس پایین تر، صورت پایین تر، ولی بدن تنزل نمی کنه. نه، مشا تنزل قبول مبنی صدر هم این نیست، مشا که از قلب تنزل نیست. میگه خداوند نفس رو میسازه، ملحقش میکنه بدن، بدن رو میسازه، نفس رو میسازه، این داره به همی جفت میکنه. که بعد صدر رو سوال میکنه رابطه بین مجرد مادی چطوری توجیه میکنه. صدر اصلا یه جور دیگه میگه، صدر میگه صورت تنزل میکنه، مادر نمیگه تنزل میکنه. یه بسید جسمان اتولودوس فرقی به ماده نداره، جسمان اتولودوس میگه جسمانی اتولودوس، نه جسم الهدوس. نفس و جسم نمیدونه، جسمانی میدونه. نفس و ماده نمیدونه، مادی میدونه. اینا خودش تفاوته. حالا باش انشالا اونجا توضیح میدیم چجوری تنزل میکنه نفس. تنزلش که نمیدونیم، ولی بیان صدر رو اونجا مطرح میکنه. حرکت جوهری مال این صورتیست که جسمانیست. اون از اون بالا که حرکت جوهری نمیکنه، از اون بالا تنزل میکنه، میکنه از مقام عقلی تنزل میکنه، نه با حرکت جوهری میکنه. وقتی آمد شد صورت و حلول کرد در بدن من، اون وقت حرکت جوهری میکنه و میره سراغ تجرد. اینشالا این همه توضیح داده میشه، حل میشه. خواستم نفوس کلیه رو بیان کنم، چون نفوس کلیه شاید یه خود نامنوس باشه بزن. عرفا قائل به نفوس کلیه هستن، حکمت متعالی قائل هست، مشا قائل به نفوس کلیه خیلی واضح نیستن. شاید از بعضی جای عباراتشون در بیاری، ولی به طور تصریحی نگفتن نفوس کلیه. ولارواح مجرده، ارواح مجرده همون نفوس هست، نفوس جزئی هست. منظور از ارواح در اینجا روح بخاری نیست، منظور همون نفوس جزئی ماست که از نفس کلی آمده پایین. وقتی اینا رو دو قسم میکنه، همه رو مجرد میدونه، منتها دو قسمش میکنه، مرسله و متعلق. مرسل اون نفسیست که از بدن مفارقت کرده، چالا به قول صدرا میره تو عالم برزخ، به قول شیخ اشراق میره تو عالم مثال. بله؟ کتاب ما ولارواح نداره، ولی تو حاشیه رفته و تو حاشیه نوشته صح، یعنی صحیح هست، ننوشته نسخه، نسخه بدل نیست، جزء متن. شما هم دارید؟ باید ارواح باشه. و نفوس الکلیه و ارواح المجرده، که اینا همون نفوس جزئی هم که همگی مجرد هم، اونطور دو قسم هم، المرسله و المتعلقه. مرسله اون نفوسیست که از بدن مفارقت کردن و مرسل شدن، یعنی از بدن رها شدن، دیگه الان تدبیر بدن ندارن، حالا یا رفتن تو عالم برزخ که صدرا میگه، یا رفتن تو عالم مثال نزولی که اشراق میگه. اشراق میگه تو مثال نزولی رفتن، صدرا میگه تو مثال سعودی رفتن، که مثال سعودی هم عالم برزخیست که شارع میگه. اشراق میگه رفتن تو مثال نزولی، یعنی همون جایی که از اونجا آمدن، رفتن تو مثال نزولی دیگه، حالا ایشون اونجا میگه. و صدرا میگه مثال سعودی. شاید حالا اشراق هم منظورش مثال سعودی باشه، چون سعودی و نزولی از نظر مرتبه یکسانه، قید سعودی و نزولی هم ایشون نمیاره، شاید مرادش همون سعودی باشه. بل متعلقه یعنی نفوسی که هنوز تعلق به بدن دارن و هنوز مفارقت از بدن نکردن، تو همین عالم ماده و عناصر دارن زندگی میکنن. وجود همه اینا رو خداوند داده. و توایع کلیه و جزئیه. توایع کلیه باز اونجا مسئله است. آیا طبیعت کلیه داریم؟ بله. طبیعت کلیه امریست که از اون توایع جزئی تنزل میکنه. همونی که در مورد نفوس میگه، در مورد عقل میگه، در مورد توایع میگه. ما عقل کلی داریم، عقل جزئی داریم، نفس کلی داریم، نفوس جزئی داریم، طبیعت کلی داریم، توایع جزئی داریم. مثلا فرض کن سنگ یه طبیعت کلی داره که طبیعت سنگه، ولی این سنگ طبیعت جزئیه داره، اون سنگ دیگه طبیعت جزئیه داره، به هر کذا که همین طبیعت های جزئیه از نظر سنخی با اون طبیعت کلی یکی هست، منطقه اون کلی چی نفسه. از میکنم تو عرفان، تو حکمت متعالیه نفوس کلیه، توایع کلیه مطرح میشه، توی مشا خیلی نمودی نداره. علاوه بر این، اینا رو همه رو وجود خدا وجود میده، یعنی وجودی که منبسطه. و علاوه بر این، وجودات خارجی، موجودات ذهنیه، همه به وسیله همین وجود منبسط موجود میشن، بعد خودش جمع میکنه و به جمله مطلق وجود، مطلق وجود به توسط این نور حقیقی و وجودی که منبسطه است از جانب خداوند موجود میشن. یعنی همه وجودات رو همین وجود منبسط حاصل کرده، بعد و منها باید سرخط نوشته بشه، ولی شاید کتاب شما سرخط نوشته باشه. و منها یعنی از جمله قضایای وهمیه. الان یک نوع قضیه وهمیه رو ذکر کردیم، قضیه وهمیه ای که موضوعش عقلی است و محمولش حسی. حالا موضوعش عقلی بود، محمولش رو زمانی گرفت، مکانی گرفت، شعاع حسی قرار داد. سه تا مثال زدیم، تمام اینها این چنین بودن، قضایایی که موضوعشون عقلی بود و محمولشون حسی بود، اینا رو گفتیم قضایای وهمی. دو قسم قضایای وهمی دیگه ایشون توضیح میده که انشاءالله در جلسه آینده بخونیم.